رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی پنجشنبه 29 اکتبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم می شود.
با سلام های گرمی بامدادی، میرزای سلیمپور هم میزبان این ساعت مجله بامدادی از پراگ و ما را از دوشنبه همکاری ما رحمت کریمی دولت همراهی میکند. در آغاز برنامه میخواهم وضع آب و هوای امروز تاجیکستان را از رحمت کریم شنویم. رحمت کریم؟
بله میرزا، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز در سراسر کشور آسمانی آفتابی پیش بینی میکند، اما در بعضی مناطق شرقی تاجیکستان وزش باد و همچنین ابرهای در گذر نیست پیش بینی شده است. هوا در ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان 19-21 درجه، در شمال کشور 13-17 درجه، در شرق تاجیکستان 7-11 درجه و در دوشنبه پایتخت 15-19 درجه در طول روز گرم پیش بینی شده است.
تشکر و با ارزوی روز خوبی با عزیزان شنونده برنامه می رویم با بخش اخبار این ساعت. دیروز بر اثر ترکش ماشینی بمب گذاری شده در پشاور، شهری در شمال غرب پاکستان، دست کم 90 نفر کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. این حمله در یک بازار پر ازدحام صورت گرفته، پر قربانی ترین حمله در پاکستان در سال جاری محسوب می شود. ترکش پشاور در روز آغاز سفر 3 روزه وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون به پاکستان رخ داد. خانم کلینتون حمله پشاور را بی‌معنی و وحشیانه نامید و گفت آمریکا در امر مبارزه علیه افراط‌گرایی تمام کمک لازم را در اختیار پاکستان خواهد گذاشت.
امریکا و سازمان ملل متحد میگویند حمله صبح چهارشنبه به مهمانسرای سازمان ملل در کابل که 11 نفر با شمول 5 کارمند ملل متحد را کشته به جا گذاشت آنها را نمیترساند. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون این حمله را ننگین و وحشیانه نامیده محکوم کرد، ولی گفت که ما گفت آن مانع فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان نخواهد شد. حمله دیروزه را شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز محکوم کرد. کاخ سفید نیز گفته که این حمله به هدف نخواهد رسید. سخنگوی طالبان گفته است این نخستین اقدام آنها با منظور تخریب دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود. اوج نوی خشونت ها در افغانستان در حال است که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما قرار است با زودی تصمیمش در مورد ارسال نیروهای اضافی به آن کشور را بگیرد.
انتظار می‌رود که ایران امروز پاسخش به پیشنهاد تحت حمایت سازمان ملل به منظور رفع نگرانی‌ها در مورد برنامه‌های هسته‌ای این کشور را ارائه کند. مطبوعات ایران می‌گوید فرستاده تهران در آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای علی‌اصغر سلطانی امروز پاسخ ایران را در وین به رهبری آن آژانس محمد برادایی خواهد سپرد. با گفته مطبوعات ایران، تهران برنامه‌ای به خارج فرستادن بخش اعظم اورانیوم غنی‌سازی شده‌اش را خواهد پذیرفت، ولی به طرح پیشنهاد شده یک عده تغییرات ارائه خواهد کرد. امروز همچنین قرار است هیئت ناظران آژانس هسته‌ای در پی انجام نظارت کارخانه تاکنون مخفی غنی‌سازی اورانیوم در قم ایران به وین برگردد. این کارخانه هنوز در حال احداث قرار داشته است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در ادامه بازدیدش از وادی رشت دیروز از محل بنیاد نیروگاه راغون دیدن کرد. آقای رحمان از کل هموطنانش در داخل و خارج دعوت کرد در امر احداث این نیروگاه سرنوشت ساز به طور مادی و معنوی سهم بگیرند. دوشنبه هزینه احداث این نیروگاه را 2 میلیارد دلار برآورد میکند، ولی تاکنون برای بنیاد راغون سرمایه پیدا نکرده است. دولت تاجیکستان بنیاد نیروگاه راغون را که بلندی سربندش 335 متر و اقتدار تولیداتیش 3600 مگاوات را تشکیل خواهد داد، در امر تامین استقلالیت انرژی کشور فوق‌العاده مهم ارزیابی میکند.
مجلس نمایندگان تاجیکستان بررسی طرح قانون عفو را تا 2 نوامبر به تأخیر گذاشت. رئیس مجلس سعیدالله خیرالله گفت طرح قانون عفو تا یک هفته دیگر در کمیته های پارلمان مورد آموزش عمیق‌تر قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود قانون نوی عفو که به شرف سالگرد 15 تصویب قانون اساسی تاجیکستان و سال امام اعظم تهیه شده است تا 10000 محبوس را فرا بگیرد. بر اساس قانون عفو قبلی در سال 2007 6731 نفر از محبس‌های تاجیکستان آزاد شدند. جمع محبوسین در زندان‌های تاجیکستان در حال حاضر در حدود 11000 نفر رقم زده می شود.
امسال در تاجیکستان 38 نیروگاه خردی جدید مورد بهره برداری قرار گرفتند که اقتدار تولیداتی آنان از 4 تا 400 کیلووات را تشکیل می دهد. ببخشید تا 4000 کیلووات را تشکیل می‌دهد. سخنگوی وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان تاجینیسا عزیز و همچنین به خبرگزاری از پلوس گفته است اکنون جمع نیروگاه‌های خرد در کشور به 185 عدد می‌رسد که از این شمار 96 نیروگاه تمام سال و 82 نیروگاه دیگر در موسم سرما نیروی برق تولید می‌کنند. فعلا در تاجیکستان احداث باز 28 نیروگاه خرد دیگر ادامه دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز این مجله بامدادی پنجشنبه 29 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که مستقیما از دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. حالا یک نگاه فشرده به سرخط سه گزارش اولی برنامه.
حمله‌های پرقربانی در کابل و پشاور در پیشروی بازدید وزیر خارجه آمریکا از پاکستان.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از محل احداث نیروگاه راغون.
و قانون نو در تاجیکستان که افشای درآمدهای منصبداران دولتی را تقاضا می‌کند. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. دیروز افغانستان و پاکستان شاهد دو حمله خونین و پرقربانی شدند. بر اثر حمله جنگیان به مهمانسرایی که مقر کارمندان سازمان ملل در کابل بود 11 نفر با شمول 5 کارمند ملل متحد کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته گفتند این نخستین اقدام آنها به منظور تخریب دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است که قرار است روز 7 نوامبر برپا شود. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون این حمله را عمل ننگین و وحشیانه نامید، ولی افزود که آن نمیتواند مانع فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان شود.
حمله دیگری خونین دیروز در پشاور پاکستان رخ داد. بر اثر بمبگذاری مرگ طلبانه در یک بازار پرازدحام شهر نزدیک 90 نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر مجروح شدند. ترکش پشاور در روز اتفاق افتاد که وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون وارد پاکستان شد، از جمله به منظور بررسی راه‌های مبارزه با تروریسم و تندگرایی در این کشور. جزئیات دیگر این دو حمله خونین در گزارشی از همکاری ما سعید قاسمی قیامپور.
حمله به مهمان سرا در کابل که در آن کارمندان دفتر سازمان ملل متحد به سر می بردند موضوع مشکلات امنیتی ضمن برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را دوباره به میان گذاشت. انتخاباتی را که باید بعد از 10 روز تحت سرپرستی و نظارت سازمان ملل متحد دایر شود. جنبش طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت و اعلام داشت که این به اصطلاح قدم اول در راه جلوگیری از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. عالم صدیقی، یک تن از مسئولین دفتر سازمان ملل متحد در کابل، این حمله را پیشتکی طرح‌ریزی شده خواند و گفت:
سه حملگر مسلح به شمول دست کم یک مرگ طلب به مهمانسرای خصوصی در کابل که مورد استفاده کارمندان سازمان ملل متحد قرار گرفته بود حمله کردند. افراد مسلح به مهمانسرای نه اونقدر بزرگ وارد شدند و زد و خورد با وقوع
پیوست. همزمان روز چهارشنبه یک مهمانسرا در کنار کاخ رئیس جمهوری افغانستان مورد حمله موشکی قرار گرفت و بیش از 100 تن از مهمانان مجبور شدند که در تهخانه مهمانسرا پناه ببرند. صابر عمر خیل دانشجوی دانشگاه کابل میگوید که ساکنان پایتخت از این دو حمله خیلی نگرانند.
از وضعیت بسیار بسیار برهم خورده، بسیار غیر نرمال است، چون یک دو قضیه شده نمیفهم در کجا هست. قضیه یکی میگن که در شیرپور هست، هم تیگان قضیه و طالبان نمیفهم میگن حمله کرده چطور چی کار هست نمیفهم.
حمله به کارمندان سازمان ملل متحد در کابل در حال صورت گرفت که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در اندیشه انتقال نظامیان علاوگی به افغانستان به خاطر از بین بردن جنگجویان در این کشور است. گفته می شود سطح خشونت در افغانستان تقریبا تا حد بالا رفته است که زمان سقوط نظام طالبان در آخرهای سالهای 2001 قرار داشت. چند ساعت بعد از حمله به مهمانسرای سازمان ملل متحد در کابل، کاتب دولتی آمریکا هیلاری کلینتون وارد اسلام آباد شد و اظهار امیدواری نمود که در روابط میان ایالات متحده و پاکستان صحیفه نو باز می شود. و در حالی که مذاکرات خانم کلینتون با وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی شروع شده بود، از حمله مرگبار در خود پاکستان خبر رسید. یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در بازار پر ازدحام مرکز شهر پشاور واقع در شمال و غرب پاکستان انفجار کرد. وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی این حمله را با عملیات گسترده ارتش کشور علیه جنگجویان در مناطق قبایل نشین هممرز با افغانستان مربوط کرد و در خطاب به سازمان دهندگان حمله پرقربانی در پشاور گفت:
You are on the run and we know that. We defeated you in Swat and Malakand.
ما شما را تعقیب خواهیم کرد و ما می‌دانیم که چی باید کنیم. ما از بالای شما در وادی اسوات و ملاکان پیروز شدیم. سربازان و افسران جسور ارتش پاکستان شما را در وزیرستان هم مغلوب خواهند کرد. شما گمان می‌کنید که با حمله و کشتار مردم بی‌گناه می‌توانید اراده ما را بیش کنید؟ نه، این طور نخواهد شد.
خانم کلینتون در نشست خبری با دنبال ملاقات با وزیر امور خارجه پاکستان حمله در پشاور را حمله ترسویانه طالبان نامید. کاتب دولتی آمریکا گفت که ایالات متحده در جنگ با افراط‌گرایان در پهلوی پاکستان قرار خواهد داشت و برای ارائه همه گونه کمک ضروری به اسلام آباد به خاطر تامین صلح و ثبات و بی‌خطری در این کشور آماده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در ادامه مجله بامدادی می رویم به تاجیکستان. دیروز رئیس این جمهوری امامعلی رحمان در ادامه بازدیدش از وادی رشت از محل احداث نیروگاه راغون دیدن کرد. در آستانه بازدید رئیس جمهور یک کاروان بزرگ عبارت از 100 ماشین نو وارد راغون شد و در اختیار شرکت های مسئول احداث این نیروگاه قرار گرفت. دولت تاجیکستان بعد از سالیان تلاش های ناکام به خاطر جلب سرمایه خارجی تصمیم گرفته است بنیاد نیروگاه راغون را مستقلانه شروع کند، ولی همچنان امیدوار است که در پی تأسیس یک کنسرسیوم بین المللی سرمایه های لازم برای تکمیل این ساختمان از خارج به راغون سرازیر خواهند شد. جریان سفر امامعلی رحمان به راغون را همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان پیگیری کرده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان آشنایی با کارهای احداث نیروگاه راغان بار دیگر تاکید کرد که این نیروگاه با توان مالی و فنی جمهوری ساخته خواهد شد. امام علی رحمان در این باره افزود:
بنیاد این نیروگاه با وجود دشواری های زیاد اقتصادی و مالیوی تا امروز از حساب بودجه دولتی به جا آورده شده‌ایم. طبق نقشه نوبت یکمین نیروگاه برقی آبی راغون، یعنی دو اگریگات اول، در مدت 3-4 سال آینده مورد بهره برداری قرار داده شود.
دیدار رئیس جمهور از جریان ساختمان به آن ربط دارد که قرار است در ماه آینده مجرای آب رودخانه وخش بسته شود. در حال حاضر تازه کردن مجرای دو تونل که با دلیل ریزش باران و سیل صدمه دیده بودند ادامه دارد. سال جاری وزارت مالیه برای ساختمان نیروگاه 500 میلیون سامانی اختصاص داده بود که در حال حاضر 350 میلیون آن مصرف شده است. همین وزارت گفته است که در سال آینده برای این ساختمان 650 میلیون سامانی یا حدود 148 میلیون دلار آمریکایی را اختصاص خواهد داد. این در حال است که قبل از سفر رئیس جمهور به نیروگاه راغان، وزارت انرژی و صنایع حجم مبلغ این ساختمان را از 3 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار پایین آورده است. رئیس جمهور در ملاقاتش با کارمندان این نیروگاه به همکاری با بانک جهانی و سازمان‌های سرمایه‌گذار در این زمینه تاکید کرد. در همین حال خال محمد عظیموف، سابق رئیس کمیته آمار و کارشناس بخش انرژی، که در باره ذخیره‌های انرژی و ساختمان نیروگاه‌ها از جمله راغون چند کتاب تألیف کرده است، دلیل پایین آوردن مبلغ ساختمان این نیروگاه از 3 میلیارد دلار به 2 میلیارد را چنین توضیح داد:
از 3 میلیارد به 2.2 یا 2.1 میلیارد پایان آوردن مبلغ خرج ساختمان راغون با اون معنی که تا پاشگذاری اتحاد شوروی 864 میلیون دلار از خود مبلغ صرف شده است و چیزی انجام شده است و این مالکیت تاجیکستان است.
به گفته خال محمد عظیموف، پایین آوردن مبلغ ساختمان با برنامه کوچاندن و بنیاد منزل مسکونی برای مردم منطقه زیر آب مانده رابطه ندارد. جناب عظیموف گفت که در گذشته نیز این برنامه علاهیده بود. خال محمد عظیموف در این باره گفت:
با نظر داشتی طلباتی همین سندردهای جوانی ما گیریم برای کوچ بستن به دیگر جا جای شغل یافتن، مکتب یافتن، خانش فرزانه باشد نکم از 300 میلیون دلار در کار است.
این در حال است که برابری بستن مجرای رودخانه وخش و جمع شدن آب باید بیش از 4000 خانواده منطقه زیر آب میمانده با دیگر نواحی جمهوری کوچانده شود. به این مقصد شهرک بنیاد شده است که رئیس جمهور روز گذشته از آن دیدن کرد، ولی بخش اعظمی مردمی باقی مانده باید با دنگره، ترسنزاده و اطراف شهر دوشنبه کوچانده شود. ولی به گفته کارشناسان دولت در حال حاضر امکان مالی اجرای این برنامه را ندارد. تنها برای خانواده های کوچ کننده میتواند زمین و 3000 سامانی بدهد که این باعث نارضایتی مردم شده است. یک تن از ساکنان ناحیه نوراباد که الحال در شهر دوشنبه به سر میبرد و از افشای نامش خود داری کرد در این باره گفت:
250 نفر اویله از دهه چینور به تپه سمرقندی شهر دوشنبه کوچانده میشد، 300 نفر اویله دیگر از روغون نوراباد به شهر ترسونزاده، بعضی هاشون 3000 سامانی جدا کردن دادن که برای وکر ساختمانی خونه ها که دولت خیلی امکانیت ندارد که برای ویو پورا خونه سازن ها بر اینو بیان.
این در حال است که به گفته کارشناسان دولت در حال حاضر برنامه مشخص کوچاندن تمام ساکنان منطقه خطردار از آبانبار را ندارد. دولت شوروی در گذشته در سال 1976 ساختمان نیروگاه راغان را با برنامه کوچاندن مردم منطقه خطردار آغاز کرده بود. آن سالها ده ها خانواده از منطقه 400 ناحیه نوراباد به دنگره کوچانده شدند. تا سال 1993 در قاد آبانبار راغان 40 متر بلند شده، ولی با فروپاشی روی این ساختمان متوقف شد و در قاد یا پلاتینه 40 متره رو آب شسته برد که ماه آینده میخواهند دوباره به برقرار کنی و ساختمان در قاد 335 متری شروع کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از محل احداث نیروگاه راغون. مجلس نمایندگان تاجیکستان دیروز طرح تغییر و اضافه ها به قانون درباره حکومت تاجیکستان را پذیرفت. بر اساس این تغییرات هم اکنون با تعیین شدن به این و یا آن مقام در حکومت افراد موظفند فهرست مال و ملک خود را به نهادهای مسئول افشا کنند. این قانون از منصبداران تقاضا میکند هر سال به طور حتمی اعلامیه درباره منابع درآمد و دارایی خود را به جای کار و اداره انداز محل اقامتشان پیشنهاد کنند. به گفته مقامات فساد در تمام قشرهای جامعه ریشه دوانده و این تغییرات به شفافیت بیشتری فعالیت منصبداران و کاهش فساد در کشور مساعدت خواهد کرد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه.
ارائه معلومات خطی و ارسال آن به مقامات انداز محل زیست از طرف اعضای حکومت و بقیه خادمان دولتی و سیاسی تاجیکستان برای فعالیت آشکار شفاف آنها و همچنین جهت پیشگیری از فسادکاری مساعدت خواهد کرد. جمعه دولت و سردار ریاست خدمات دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان که طرح تغییر و اضافه ها به قانون درباره حکومت تاجیکستان را به وکیلان مجلس نمایندگان شرح و توضیح میکرد گفت: بر اساس این قانون همه منصبداران دولتی عهده دارند که اعلامیه آید به درآمد و اعلامیه آید به مال و ملک خود را سالانه یک بار به اداره های مالیات پیشنهاد کنند.
تغییرات مذکور با مقصد موافق نمودن قانون کنسانی مذکور با قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت دولتی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد کرپسیا و کدکس انداز جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده می شود.
جمعه دولت و سردار ریاست خدمات دولتی تاجیکستان افزود معیار مذکور در قوانین دیگری صاحبی کشور نیز تأکید شده بود. از این جهت یکی دیگر از اهداف این تغییرات هماهنگ کردن قانون درباره حکومت تاجیکستان با دیگر قوانین است، ولی این معیار من بعد همه وزیران و رئیسان کمیته ها و رئیسان ولایات و نواحی و شهرها را وظیفه دار میکند که در برابر ارائه معلومات به نهادهای مالیات به حکومت تاجیکستان نیز در این باره گزارش دهند. این در حال است که شیرخان سلیمزاده مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل حقوق و رئیس پیشین آژانس مبارزه با فساد تغییرات مذکور در این قانون را یک گام مهم در امر جلوگیری از فساد و فسادکاری در میان مقامات کشور ارزیابی کرد. در این میان برخی از وکیلان مجلس نمایندگان و کارشناسان از آن اظهار نگرانی کردند که دارایی و درآمدهای برخی از افراد منصبدار به نام نزدیکان تلفنی آنها ثبت شده است و این یک راه معمولی گریز از پرداخت مالیات و همچنین پنهان نگاه داشتن دارایی های واقعی منصبداران می باشد. از جمله سیدالله خیرالایف رئیس مجلس نمایندگان در این باره گفت:
بسیار آدم ها هست که نگه کازر مالکیت دارن همش بنامی خیشاشونه، بنامی دیگر ها هست، بنامی دیگر ها دیگر ها همون پول و چیزی و یارا گرفته کار فرمده شده. این هم بسیار رو میدونن کن.
این نکته را قیوم یوسفوف کارشناس در مسائل حقوق نیز جانبداری کرد.
منصبداران که مذهب های بلند را اشغال میکنند، البته باز کارچلانی میکنند، باز صاحب کاری میکنند و هر نموی صاحب کاری را میکنند که به نام برادرشان، فرزندشان، خیش و اقربشان به رسمیت در آورد.
ضمناً در جلسه امروزه پارلمان تاجیکستان به قانون درباره فعالیت فوری جستجوی اصلاحات وارد گردید که بر پایه این اصلاحات من بعد کارمندان این نهاد برای آشکار کردن مال و ملک پنهان کرده نفران گمانبر در جنایت حقوق پیدا کردند. گفته می شود بر اساس این اصلاحات مال و ثروت پنهان نگاه داشته افراد منصبداری که با اتهام فسادکاری گناهکار حسابیده شده اند بر سود دولت مصادره خواهد شد، صرف نظر از آن که این اول به نام دیگران ثبت شده است. در همین حال به تایید جمعه دولتوف در حال حاضر پیشنویس قانون درباره جای ایوازکنی و یا روتاسیا در حکومت تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد که یکی از معیارهای مهم آن در یک وظیفه دولتی نه بیش از 5 سال فعالیت کردن یک شخص است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اصلاح قانون حکومت تاجیکستان که افشای کلیه منابع درآمد و دارایی منصبداران دولتی را از این بابت حتمی میگرداند. اما تحلیلگر تاجیک جمعه میرزایف میگوید اکثری منصبداران مال و ملک خود را به نام پیوندان نامنویس میکنند و بعید است که چنگال این قانون هم آنها را دریاب کند.
اگر ما منصبداران گفته به نظر گیریم، منصبداران از سطح محلی نهایه ها شروع کرده تا سطح جمهوریوی، شاید در این سطح پایانی همین چیز که نتیجه خوب داده تواند، زیرا که در اونجا ایان است. اول اینکه درآمد های آنها چندان زیاد هم نیست. یک وقتی که ما در سطح مثلا ولایت میگیریم، در سطح جمهوری میگیریم، اون منصبدارانی که وظیفه های بلند رو اشغال کردند، البته این شاید که جاری کردن شفافیت و درباره فعالیت آنها یک قدم جدی هم باشد. لیکن اینجا باز یک چیز دیگر هم هست که ما اگر شما در دوشه باشه چند سال پیش در باره قانونگر هم به زور رسیده بود و چندین بار تمدید هم کرده بودن که در مورد قانونگردانی اون مبلغ هایی که از جانب سرمایه داران باید که اونها رو در یک مدت معین از قید میگذارونن. لیکن بینید که دو سه مرتبه پس از یک شش ماه تمدید کرده میشد، لیکن برای ما از نتیجه اون واقف نگشتیم که تو کدام اندازه این چیز با این چیز موفق هم شدن. لیکن بینید که امروز اکثر اون نفرانی که در سر منصب هستن بیشتر فعالیت اونها رو مثلا اون نفران پیاده میکنن که خب خشومندان نزدیک آنها است و بیشتر همین دارایی خود رو آنها با نام آنها میگذارونند، چی و زمین باشد، چی قصر و کوشک باشد، چی کارخانه ها باشد، چی دیگر چیزایی که آنها بسیار هم ارزان با نرخ بسیار هم پایان آنها رو خصوصی کردن، ولی با نام خشومندان خود، پیوندان خود مثلا بینید که آنها رو نام نویس کردن. و وقتی که مثلا پس از منصب، پس از سر وظیفه رفتن، اون میتواند با اون ذخیره هایی که با نام خشومندان خود گذاشته است میتونن مثلا راحت زندگی داشته باشد و کار خود رو پیش برد. و به هر صورت من گمان میکنم که قبول شدن این خود یک قدم جدی است به پیش، لیکن تا کدام اندازه این قانون عملی میشود، موفق میگردد، این را البته وقت نشان خواهد داد.
تحلیلگری تاجیک جمعه میرزایف بود. صحبت پیرامون طرح نو قانون حکومت تاجیکستان شنونده عزیز مجله بامدادی پنجشنبه 29 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و در ادامه برنامه گزارش های داریم درباره میزان مرگ و میری مادر کودک در کشورهای جهان و هم در تاجیکستان. اما سرقط باقی گزارش های بخش دوم این ساعتی مجله بامدادی را بعد از یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما باشید.
نازی دل نازنینی با گلها هم میشینی، بی تو من خسته بزار، توی مست و من خمار، فرشته زمینی. بشنوین حکایت میشوم فدایت، ای بهار دل من، شب نمی خوشگل من، تو ماه سعادت. موسیقی چشمانی یادیه رخسار گلابیه خورشید و اختری تو مهری محمدی تو شمی منوری تو با چشمانی یادیه رخسار گلابیه خورشید و اختری تو نازی دل نازنینی با گلها هم میشینی بی تو من خسته بزار توی مست و من خمار فرشته زمینی.
صدای ما رو از مجله بومدادی رادیوی آزادی میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. حالا سرخط گزارشی که تا 15 دقیقه دیگر این ساعتی برنامه خواهد شنید.
آمادگی سازمان ملل متحد به انجمن جهانی مخصوص مسائل مرگ و میر مادر و کودک.
وضع همچنان ناگوار مرگ و میر مادر و کودک در تاجیکستان.
و هشداری دادستانی کولا به فرماندهان واحد پایگاه نظامی روسیه در این منطقه.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. دادستانی شهر کولوب از مسئولان فرقه 201 ارتش روسیه مستقر در این شهر خواسته است پس از مشق‌های نظامی در آزمایشگاه مومیرک آن را از باقی‌مانده سلاح و مهمات پاک کنند. در عکس حال جان مردم محل را زیر خطر میگذارند. مقامات دادستانی کولوب ترکش اخیر سناریت در پایگاه مومیرک را مثال آورده است که چند نفر را زخمی به جا گذاشت، اما مسئولان فرقه 201 روسیه تا هنوز در مورد این طلب دادستانی پاسخ نگفتند. تفصیلات بیشتر رو از خبرنگاری آزادی در کولوب مؤمن احمدی میشنویم.
دادستانی کولوب با مسئولین قسم نظامی 201 روسیه مستقر در این شهر هشدار داده است تا پس از هر تمرینی حربی میدان مشقگاه خیش را از باقی مانده های تیر پاک نمایند. در حال دادستانی چنین هشدار میدهد که 30 سپتامبر سال جاری 6 تن از ساکنان شهر کولوب با ضرب ترکش چنین یک تیر سناریدی هوادوده افسران روس جراحات های وزنی جسمانی برداشته بودند. در همین ضمن نصر الله محمودوف دادستانی شهر کولوب گفت که افسران روس پس از انجام تمرینات نظامی تیرهای باری اول آتش نگرفته را در میدان هوا میدهند که برخی آنها در دست نورسان انفجار میشوند. این هم در حالی است که باری نشده است تا ضرر از حساب این تیرهای پرتاب شده را قسم نظامی جبران نموده باشد. ساکنان دهات اطراف مشقگاه مومیرک میگویند با جز این از تیرهای به اصطلاح دایدوی این مشقگاه آنها ضرر جدی میبینند. بنفشه زاکیر و یک ساکن دهه دره آب ناحیه شورآباد میگوید هنگام اجرای مشقهای نظامی دهه آنها زیر باران تیر قرار میگیرد.
وقتی که تیر بارا میشه ما از خونه برآمدن نمیتونیم، شیفرام نشکاف کردن گومول من مردک، این از سالی گذشته با دو بچه نازنین مردک، یا که آنها تیر بارا نبس کنه که مرای این دهه کچنده برن.
شکایت ساکنان دهات اطراف مشقگاه مومیرک در حال است که برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند تا قسم حربی روسیه از مرکز شهر به این موضع کوچانیده شود، اما رستم نباتوف کارشناس محلی میگوید تحلیل ها نشان میدهند که هم بنای قسم حربی در داخل شهر و هم مشقگاه آن در میان چند دهه به طلبات نظامی و شهرداری جوابگو نیست.
هم بینای دویزی 201 در داخل شهر کولوب و هم جای مشقگاهی که در دهات ترکانی و مومیرک جایگیر است با طلبات نظامی و شهرداری جوابگو نیستند. از این روز سر این مسئله باید هر دو جانب، هم جانب تاجیکستان هم جانب روسیه، جدی اندیشه کند، یا پایگاه نظامی را کوچاند از جایش یا اینکه دهها را از جای خود عوض کند.
اما بهرالدین سنگی‌مدف یک ساکن کولوب میگوید دادستانی کولوب نباید با هشدار دادن این قسم نظامی اکتفا نماید.
ای همون تیرایی که اون می پرتویان شون در راه و راسته برده در چشون نمی پرتویان مصرده در اونجا بکار شون نمی کن اومان ای همین چی هم می بر آدمو با علاقات می رسن مثلا ضرر می بینن فکر میکنم باید هشدار نمی شود، باید او ضرر رسونده شون رو جبران کنن.
اما همانو در پاسخ با هشداری دادستانی کولوب مسئولین قسم نظامی 201 روسیه در کولوب رسما هیچ واکنشی نشان ندادند. به خبرنگاران نیز کسی از نمایندگان این قسم حربی حاضر نشد تا صحبت نماید. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولوب.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بنیاد این نفوذ شماری سازمان ملل متحد در این هفته در یک انجمن بزرگ بین المللی به مسئله مرگ و میر مادر و کودک تمرکز خواهد کرد. با وجودی تلاش های زیادی سازمان ملل طی سالهای اخیر در امر کاهش دادن میزان مرگ و میر مادر و کودک پیشرفت کمتر به چشم می خورد. ناکامی در امر رسیدگی به این مشکل و خصوص در افغانستان و عراق و ایران و کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان بیشتر مشاهده می شود. این در حال است که سازمان ملل تعهد سپرده بود تا سال 2015 میزان مرگ و میر مادر و کودک را در جهان به طور قابل ملاحظه کاهش دهد. هدفی که طوری به نظر می رسد در 5 سال باقی مانده هم اجرا نشده نیست. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما لطیفی.
هر یک دقیقه در یگان گوشه جهان یگان زن از مشکل ها ضمن حامله بودن یا تولد کودک می افتد. برای پیدا کردن پاسخ به این مشکل بنیاد اهالی سازمان ملل متحد هفته جاری سیاستمداران بین المللی وزیران حکومت ها و قانونگذاران را در دو کنفرانس در آدیس ابابا اثیوپیا گرد هم آورده است. رئیس بخش گندری حقوق انسان و فرهنگ بنیاد اهالی سازمان ملل متحد امینه پاتوره میگوید ناکامی در کاهش مرگ و میر مادر و کودک این یک مشکل است که فهمیدنش دشوار است.
In most societies in the world motherhood is very valued and celebrated, but yet there is a difference.
چون که در اکثریت جامعه های جهان مادر بودن بسیار قدردانی می شود. با وجود این نرسیدن توجه و جدیت به مشکل مرگ و میر مادر و کودک مشاهده می شود. حتی در زیادی کشورهای ترقی کرده امکان رسیدن به هدفهای از جانب سازمان ملل متحد معین شده در رابطه به سلامتی مادران شبهناک به نظر می رسد. سازمان ملل متحد امید دارد که مرگ و میر مادران را از سال 1990 تا سال 2015 به 3-4 کاهش دهد. از نگاه تحلیلگران از همه هدفهای هزار ساله‌ای که سازمان ملل متحد گذاشته است در سالهای اخیر در این بخش پیشروی کمترین دیده می شود. هر سال نزدیک به 500,000 زنان از مشکل ها هنگام حامله بودنشان و یا تولد کودک می فوتند. پروفسور بخش بهداشت عمومی دانشگاه کلمبیا نیویورک لین فریدمن یک زمان در سازمان ملل متحد مشاور در رابطه با مرگ و میر مادر و کودک بود و گفت در حقیقت این هدف خیالی نیست، اما واقعیت این است که برای انجام این هدف سرمایه های لازمند که پیش بینی نشده است. علاوه بر این برای اجرای این طرح علاقمندی هم سیاسی و هم جامعه ضرور است. اگر همه این را متوانیم گردی هم آوریم پس رسیدن به این هدف امکان پذیر است. طبق آمار برنامه رشد سازمان ملل متحد سطح مرگ و میر مادر و کودک در افغانستان یکی از بلندترین است. همین طور از هر 100,000 تولد در آنجا 1,800 مادر می‌فوتد. این نشاندادها را می شود تنها با منطقه صحرای بزرگ افریقا مقایسه نمود. کابل وعده داده است که تا سال 2020 مرگ و میر مادر و کودک را به 20% کاهش می دهد. اما مانع‌های مذهبی و فرهنگی یکجا با نارسایی طبیبان و همشیره‌ها اجرای این طرح را مشکل می کند. در عراق به هر 100,000 تولد 300 مرگ مادران راست می آید. در ایران باشد این نشانداد به 140 مرگ مادر برابر است. در اکثریت کشورهای آسیای مرکزی به هر 100,000 تولد کودک تقریبا 100 مرگ مادر به قید گرفته می شود. از هر 100,000 تولد کودک در قزاقستان 140، ترکمنستان 130، تاجیکستان 170 و قرغیزستان 150 مادر می فوتند. آمار رسمی ازبکستان خیلی بهترند. مقامات ازبکستان میگویند که از هر 100,000 تولد در آن کشور همگی 24 زن می فوتد و متخصصان حد میزنند که این آمار غیر دقیق است. این در حالی است که در سراسر کشورهای پیشرفته میزان مرگ و میر مادر و کودک 25 زن به هر 100,000 تولد است. مثلا در امریکا از 100,000 تولد همگی 18 زن فوتیده است و در شویسه باشد تنها 3 زن. پروفسور فریدمن 5 مشکل اصلی را که سبب مرگ و میر مادر و کودک در کشورهای در حال رشد می باشد نامبر کرد. اینها خونروی بی‌اداره، عفونت، پدیده‌های سخت جنین نادرست، کار وزنی بسیار ساعته هنگام حامله بودن و کسلی فشار خون هنگام بارداری. خانم فریدمن گفت که با استفاده از منابع ضروری همه این سببها را می شود برطرف نمود. لطیفی، رادیوی آزادی.
وضع مرگ و میر مادر و کودک در کشورهای جهان و اکنون عین موضوع را در نمونه تاجیکستان مفصل تر به بررسی می گیریم. در این کشور از میان هر 100,000 زن آبستان 170 نفری آنها سری فرزند می رود. همکاری ما در دوشنبه حرمگل قادر با درخواست خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در باره وضع تولد در خانه مرگ و میر مادر و کودک سبب و پیامدهای آن گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
شیرینگل غفار و 36 سال داشته، مادری 5 فرزند، ساکن جماعت چویانگرانی رامید، 5 ماه اینجانی بیماری بیستری می باشد. به گفته خانم شیرینگل، بعدی تولد فرزندی پنجمش در خانه سلامتیش بد شده، او را به تولد خانه شهر وحدت بردند.
کسل شدم، گفتم چیزم نوشده میگون در زد مکی تو بلنیسم خیلی خونه داشی مخشتومن من بودن که گودک شد آخه بلنیسم نرسیده شوهرم نومده تو بسری اوچش رفت اومد که هر زمین شد آخه تولد شد ساز بود گودک وای کرم گودک ایسون ده مینوت پس رید با گرفتی چی نشیدم آخه بعد یه وای دیگه نمیدونم بیهوشی.
شیرینگل غفوروا که در دیه در خونه پدر و مادر بسر میبرد میگوید که چهار کودکش رو در خونه تولد کرده است و این نوبت نیز خوشبین بود است که پنجمش رو نیز صحت و سلامت به دنیا میورد، اما این طور نشده است. به گفته او افسال بعد از تولد کودک چهارم غیر انتظار حامله شده است. شیرینگل میگوید اگر فرزندانش رو در زایشگاه تولد میکرد طفلان بزرگش در این مدت بی نظارت میموندن. در تاجیکستان مانند شیرینگل زنان زیاد تولد فرزند در خانه رو اولا میدونند و زیاد در فکری سلامتی خود و طفل به دنیا آورده اشون نیستند. به گفته متخصصان از 200 هزار تولدی که در یک سال در کشور به قید گرفته می شود 60 هزار اون تولد خانگی است و از 200 هزار کودک تولد شده حدود 3 تا 4 هزار نفرش می فوتند. از 200 هزار زنی تولد کرده 76 نفر وفات میکنند. با گفته شمسیدین قربانوف رهبری پژوهشگاه علمی تحقیقاتی اکوشر گینیکولوژی و پرینتولوژی نزد وزارت بهداشت تاجیکستان نسبت 5 سال پیش 40 درصد فوت مادران و کودکان کاهش یافته است و اکثرا در 12 ناحیه دوردست تاجیکستان بیشتر تولد خانگی صورت میگیرد.
من از سال 1993 به استاد سرمتخصص من میشوند کار میکنم. در سال 93-95 وقتی که ما گلاونی گینیکولوژی ریسپولیکش دادم وزارت تندرستی ده تنها در یک سال در حدود 160-172-174 زنه دوره جنگ بود که همه حدیثه را بقیه گرفتن همیشید 164-174 حدیثه بقیه میگرفتن در یک سال. حاضر همگی در یک سال در حدود 60-70 زن فوت مادر بقیه گرفتن میشود.
شمسیدین قربانوف افزود که برای از بین بردن تولد در خانه باید برنامه های مخصوصی معرفتی را براه ماند، زیرا اگر زنها بیمار باشند پس جامعه نیز بیمار است. در حالی که اکثریت زنان اصول پیشگیری حامله دار شوی را چندان خوب نمی فهمند و از حامله دار شوی ناگهانی هم روحان رنج می کشند، این حالت به سلامتی کودکانی آنها نیز آسیب داشته است. به گفته روانشناس محمود کبیری اکثرا زنان تاجیک از فرهنگ بهداشتی آگاهی کافی ندارند و برنامه اویلداری ترتیب نمیدهند که این خود یک نوع بی‌مسئولیتی مادران به حال خود و زندگی است. گذشته از این وقت مادران امروز ده‌ها مشکلات اجتماعی دارند. حمل غیر منتظره باعث فشار روحی به کودک در بطن بوده میگردد.
البته در خانه تولد شدن میتواند که سبب انفکسیا میکروب‌های گوناگون است و به تازه نبودن آن چیز چوره‌ای که ما مادر استفاده می‌برد این شدن ممکن است. مثلا بهای درست داده نمی‌شود و کودک در زیر نظارت دکتر نمی‌ماند.
گفتی محمود کبیری قلاب‌های پیشینه شخص شده که گویا 10 ساله‌ها زنان در خانه فرزند تولد می‌کردند و سلامتی آنها خوب بود امروز نیز شکل گرفته ایستاده است. حالان که در خانه تولد کردن کودک نه تنها به سلامتی کودکان بلکه به خود مادران هم تأثیری منفی دارد. بر اساس اطلاع وزارت بهداشت تاجیکستان دوام 9 ماهه سال جاری بیش از 2400 کودک سن تا 1 ساله و 557 کودک از 1 تا 4 ساله از بیماری‌های مختلف جان خود را از دست دادند. از 4-3 حصه اونها بر اثر ابتلا به بیماری های روحی تنفس و تخمیناً 4-1 باقی مونده از درون روی وفات کردند. زمنان بیش از نصف اطفال فوتیده در خانه هایشون هلاک شدند. و امروز شیرینگل قهرمان گزارش مونیز با مرگ دست به گریبان است. شیرینگل در خانه پدر از نزد فرزندان دور بستری است. خوشتامان 5 نفر فرزند او را با خود گرفته است. به گفته شیرینگل به فرزند آخرین خود طفل 5 ماهه‌اش مهر مادری ندارد و طفل را از یک روزگی خوشتامانش کلان میکند. اگر چند شیرینگل در بستر بیماری است مجال راه گشتن ندارد، اما برای تقدیر چهار فرزند دیگر روحان سخت رنج میکشد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تولد در خانه و علت های دیگری مرگ و میری مادر و کودک در تاجیکستان. شنونده گرامی، در 19 دقیقه دیگری این ساعت مجله بامدادی گزارش های داریم در باره ماجرای قتل یک زن مسلمان در آلمان و وضعی همچنان رقتباری رشته ماهی پروری در تاجیکستان. از نوگونی های ورزش کشور و چند مطلبی نشر شده در شماره های تازه هفتنامه های چاپی دوشنبه امروز هم خواهیم گفت، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه خوبی دیگر در آواز رادیوی تاجیکی.
ماجرای بامدادی پنجشنبه 29 اکتبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در آلمان محاکمه مرد ادامه دارد که ماه ایول در تالار دادگاه و در مسیر عام یک زن مصری حامله را با ضرب کارد به هلاکت رساند. این زن قبلا قاتلش را برای اوی حجاب پوش را تروریست گفته دشنام دادنش به دادگاه کشانیده بود، ولی نمیدانست که در نهایت در دادگاه نه عدالت بلکه مرگ خود را پیدا خواهد کرد. ادامه موضوع در مطلب از همکاری ما سلیم ایوب زاد.
این قصه از همان آغاز دفعتن دقت همه جهان اسلام و غرب را به خود کشید. سال 2008 در شهر درزدن مروا الشربینی زن زاده مصر از مرد خواهش کرد به کودک 3 ساله او در الوانجه که بازیگاه کودکان جای دهد. مرد الکساندر وینز به درخواست زنی که حجاب به سر داشت با واژه های تروریست و زن افلاس پاسخ داد. الشربینی پلیس را دعوت کرد و عاقبت وینس برای حمله لفظی به $480 جریمه شد. وقتی که وینس تلاش کرد در ماه ایول این جزا را از طریق دادگاه بیکار کند، الشربینی که اکنون حامله دار بود مجبور گشت در محاکمه شرکت ورزد. وقتی که وی پس از تصدیق حکم دادگاه از تالار بیرون می رفت، وینس جهیده به او در رسید و 18 بار او را کارد زد. شوهر الشربینی الوی علیوکاز کوشید همسرش را حفظ کند و نیز چند ضربی کارد خورد. بدبختانه کارمند پلیس به گمان آن که مرد مصری حملور است نه آلمانی به سوی اوکاز تیر کشد و او را از پای زخمی کرد. محاکمه وینز آلمانی 29 ساله زاده روسیه روز دوشنبه 26 اکتبر در درزدن در همان دادگاه شروع شد که کشتار به وقوع پیوسته است. اوکاز شوهر زن کشته شده با دو اسبغل به دادگاه آمد. ایوب اکسل کوهلر رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان پیش از آغاز دادگاه به خبرگزاری رویترز گفت مسلمانان در همه جا می خواهند بفهمند که محاکمه به کجا می رسد.
In der muslimischen Welt wird dieser Prozess mit größter Aufmerksamkeit
این محاکمه توجهی عظیمی را در عالم اسلام به خود کشیده است. در برخی از کشورهای اسلامی این کشتار تظاهرات و آشوب برپا کرد. اکنون مربوط ما آلمانی هاست که آبروی خود را حفظ کنیم.
Wir haben also als Deutsche unseren Ruf zu verteidigen.
کوهلر آلمانی که به اسلام گرویده است به تظاهرات در مصر و ایران اشاره می کند و همچنین به طلب تهران که از سازمان ملل خواسته است به قضیه مداخله کند.
و اینچنین میگوید جامعه اسلامی آلمان که پس از فرانسه کلانترین جامعه مسلمانان اروپا است از این فلاکت عمیقا تکان خورده است.
ما از این محاکمه انتظاری های زیاد داریم، زیرا زنان و دختران ما روشن است که در هراسند. آنها علاقه هدف تبعیض قرار یافتند و ناامیدند.
کوهلر گفت آبروی آلمان نیز شدیداً ضربه دیده است. با قیده وی سیاستمداران اسلام ستیزی در آلمان و پیامدهای آن را نادیده گرفتند. دادستان دولتی کریستیان اویناریوس گفت روشن است که عبدالشونده با انگیزه نفرت بی پایان به خارجیان عمل کرده است. یاور بلندپایه صدر اعظم آلمان انگلا مرکل کمیسیونر امور اقلیت ها ماریا بومر روز دوشنبه همه را به آرامی دعوت کرد و گفت وی آگاه است که این عمل مدهش در آلمان و مصر و بسیار کشورهای دیگر وحشت ایجاد کرد. وی افسود این نشان می دهد که آلمانی ها باید همه روزه ضد نژاد پرستی بجنگند و به همزیستی آسایشته تلاش کنند. محاکمه در حال جریان می گیرد که 200 کارمند پلیس دادگاه را زیر نظر دارند. عیبدار شونده با دست و پای زنجیربند پس شیشه تیر ناگذر نشسته است. سفیر مصر در برلین رمزی عزت‌الدین در افتتاح محاکمه حضور داشت و به خبرنگاران گفت در حال به اینجا آمده است که به عدلیه آلمان اعتمادی بزرگ دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به تاجیکستان و ابتدا برای شنیدن نوگانی های ورزشی این کشور که این نوگانی ها را برای ما و شما طبق معمول شارح ورزشمان نظرالله لطیف آماده کرده است.
بختاور جبباروف ورزشگری شهر دوشنبه غالب مطلق نخستین مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته بادی بیلدینگ یا بدنسازی گردید. تاله خالنظرف رئیس فدراسیونی پاورلیفتینگ و بادی بیلدینگ تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت این مسابقه در شهر دوشنبه برای اولین بار با تشبث فدراسیونی جمهوریوی، کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور، اینچنین با دستگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان تحت شعار جوانان علیه مواد مخدر برگزار شد. تاله خالنظرف قهرمان جهان در رشته پاورلیفتینگ افزود
در مسابقه 43 نفر ورزشکاران از ناحیه‌های گوناگون جمهوری ما برآمد کردند. بار اول گذروندن خیلی در سطح بلند گذشت، حتی در آسیای مرکزی گویم اگر خطا نکنیم، و در نتیجه ما یک نفر چمپیون مطلق رو با چمپیونات جهان که روز 3 تا 8 نوامبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار می‌گردد تکلیف شده است.
به اطلاع تاله خالنظرف در رقابت ها در وزن تا 70 کیلوگرم فیروز دولتف، در وزن تا 80 کیلوگرم بختاور جبباروف، هر دو از شهر دوشنبه، در وزن تا 90 کیلوگرم عبدالرسول جوراقولوف از شهر تورسونزاده و در وزن بیش از 90 کیلوگرم پرویز صدیقی از شهر وحدت به عنوان قهرمانی دست یافتند. غالبان با مدال های طلا سرفراز شدند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، بازی های دوری 15 مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. خیر وحدت بر تیم پنجشیر رومی با حساب 3-2، سرای کمری 5-5 ارشو سیم، مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی دوشنبه با حساب بزرگ 6-1، زرفشانی پنجکین بر لکمتیوی دوشنبه با حساب 4-2 و هولبوکی واسه بر دسته رنگانگزی رودکی با حساب 2-1 پیروز شدند. بعد این ترتیب دسته های سرای کمر و خیر که 3 امتیازی به دست آوردند مدعیان اصلی راحت ها به لیگ عالی محسوب می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و باز هم از دوشنبه، اخیراً برنامه غذایی سازمان ملل تصمیم گرفت که کمیسیون رشد ماهی پروری در آسیای مرکزی و قفقاز را تأسیس دهد. انتظار می‌رود این کمیسیون در تاجیکستان نیز فعال شود. سازمان ملل گفته است تکان هدف آنها تکان بخشیدن به بخش ماهی پروری در کشورهای سابق شوروی است که در پی سقوط شوروی تا 98% کاهش یافته است. فعلا در تاجیکستان وضع ماهی پروری آیا چگونه است؟ همکار ما در دوشنبه برات یوسفی به خاطر پیگیری این موضوع هم نزد مسئولین و هم برسته ماهی فروشی بازار و هم لب دریای کافرنهان که با مردم ماهیگیر نیز صحبت کند.
اکبر بوریف ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی 5 سال است ماهی پرورش میکند. 60 هکتار زمین را اجاره گرفته است، اما با علت کمبود سرمایه تنها در 20 هکتار حوض ماهی پروری بنیاد کرده است. او میگوید از 7 نوع ماهی پروریشی که زمان شوروی در کل حوضهای تاجیکستان پرورش میشد، تنها 3 نوع لقه ماهی، شیر ماهی و امور سفید باقی مانده است. به قول آقای بوریف، علت اصلی به کندی پیش رفتن بخش ماهی پروری در کشور کمبود نسل ماهی بنیاد حوضهای پروریش و غذا است.
وقتی فروختانی مالیات اونش ای 50 درهم تو 3 سومونه میشه بلی اموره که ما علف میخره وای تو 3 سومونه میشه وقتی که میخریم ان یوش ارزون ترن این بزرگ وقتی کلونم کنیم ارزون میشه.
اکبر بوریف بر اضافه ماهی پرورش کرده را در بازارهای دوشنبه تجارت میکند و میگوید حالا در یک روز کمی بیشتر از 200 کیلو ماهی زنده میفروشد که در قیاس خیلی کمتر از سال گذشته است. فعلا در تاجیکستان سالانه تقریبا 500 تن ماهی پرورش میشود. با گفته مقامات کارخانه واحدی دولتی ماهی تاجیکستان، پرورش ماهی در قیاس به زمان شوروی تقریبا 7 مرتبه کمتر شده است، در حالی که حوضهای ماهی پروری تقریبا 1000 هکتار بیشتر از زمان شوروی است. احمد جان غفوروف رئیس کارخانه واحدی دولتی ماهی تاجیکستان میگوید حتی صید غیر قانونی ماهی در کشور تقریبا 3 برابر بیشتر از تولیدات کارخانه های ماهی پروری است.
مشکلی از شماست که تدارک شوروی تامیناتی خوراکی ماهی همش از سوی بودجه بود، دولتی و صرف حکومتی بود و بعد تجدید شدن خواجگی ها به ساختارهای غیر دولتی سوی ملک ها امکانیت پرورش ماهی را ندارن، به اون سبب که ذخیره ماهی خوراک ندارن. دیو مثلا پس بودن تجهیزات های ماهیداری ماهی پروری مهلت های استفاده برایش گذشته شده است و سه مسئله مسئله میرتوی همه حوضای ماهی پروری تو یک میتر زیادتر و لایقه پر کردیم و توزه کردنی و هم خیلی گرام میخواهد مبلغ ها نیست، قرض و امتیازنک نیست در سوها. این با پرابلم جوری سوها هم است که نبودن متخصیص سوها. ما در دوره شروعی 28 متخصیص بیان از جمهوری تاهم کرده آمده بودم و به خوزی فقط 8 نفر کار میکنم.
با گفته رئیس کارخانه واحد دولتی ماهی تاجیکستان، علت افزایش شکار غیر قانونی ماهی عدم نظارت است که نیز یک سبب اصلی کاهش و حتی محو شدن برخی انواع نادر ماهی در رودخانه و کلهای کشور شده است.
استحصال ماهی ما 500 تن میرسانیم، همش از سوی آمار میگذرد، ممکن است 1,500 تن زیادتر طبق خوشاق میرود. چون که سود داشته در بلون کل بودیم با یک مسافیده که سید ماهی که غیر خانونی میکنند هم صحبت شدیم و خودش کویشید که یک صحبه 16 تن ماهی میدارند.
طبیبان مشخص کردند که نیازمندی فیزیولوژی یک نفر به گوشت ماهی 23 کیلو در سال است. فعلا به حساب میانه ساکنان سیاره در یک سال 16 کیلو ماهی استعمال میکنند. در زمان شوروی ساکنان جماهیر آسیای مرکزی به حساب میانه تا 5 کیلو گوشت ماهی استعمال میکردند، اما حالا ساکنان تاجیکستان کمتر از 1 کیلو ماهی در سال استعمال میکنند که نیز این یک علت افزایش و جلوگیری نشدن برخی مریضی ها شده است. در یک صحبتی که با حسین رحمانوف معاون سرپزشکی مرکزی کلینیکی مریضی های قلبی تاجیکستان داشتم، او منفیت گوشت و روغن ماهی به سلامتی انسان را چنین توضیح داد.
ادبیات آمده است که اگر که در بدن انسان روغن ماهی کم شود، یعنی امگا 3، اون ما یعنی آدمی زاد می تواند که به بیماری های دل، به بیماری دیابت قند و اینشون به بیماری های پوست از اون جمله پسوریاز گرفتار شود. یعنی که این روغن ماهی همچون یک روغن خوش صفت، یعنی خلیسترین خوش صفت مانیدات کرده می شود و بر ضد مثلا خلیسترین بد صفت در ارگانیسم روانه می شود. یعنی که خلیسترین بد صفتی که می تواند با پروسس اتروسکلروز رو هموار کنند، یعنی که پروسس اتروسکلروز رو تیز کنند، اونها رو نیست می کنند.
این در حالی است که در تاجیکستان 65 نوع ماهی در کل رودخانه ها زندگی می کند که 10 نوع آن مربوط به انواع ماهی های پرورشی است. با منظور فراوانی آبی صاف در تاجیکستان امکان پرورش 50,000 تن ماهی در سال وجود دارد. بر اضافه ذخیره طبیعی انواع مختلف ماهی در تاجیکستان 20,000 تن است که با علت شکاری غیر قانونی هر سال کاهش می یابد. براد یوسفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضعی همچنان ناگواری صحه ماهی پروری در تاجیکستان. همین ساعت ها شماره تازه رسانه های چوپی پایتخت تاجیکستان واردی بازار شد. همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت از جمله نخستین خوانندگان این نشریه هاست و حالا از او شنویم که مطبوعات دوشنبه امروز به کدام مسائل بیشتر توجه کرده و خواندنی چی دارد. رحمت کریم.
بله میرزا،
از چند نشریه که تاکنون در آمده و ما روی دست داره، موضوع اصلی آنها انتخابات پارلمانی تاجیکستان، اوفی پیشنهاد نموده رئیس جمهور، نتیجه های سفر دولتی رئیس جمهور از مسکو و اینچنین جریمه 300 هزار سومانگی است که دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت نشریه پیکان را بسته است. و همین نشریه پیکان می نویسد دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه این روزنامه را 300 هزار سومانی جریمه کرده است و با تفسیریان می پردازد و می نویسد دادگاه با وجود آن چنین قرار کرده است که در مرافعه قبلی که روز 12 اکتبر برگزار شد دادگاه طرف ها را به مصالحه دعوت کرده بود و قرار از این شد که نشریه رادیوی تاجیک استاندارد را نشر کند و با همین دعوا یعنی قضیه بسته شود. ولی طبق اما در غیر انتظار در جلسه روز 26 و نشریه پیکان در شماره روز 14 خود رادیوی تاجیک استاندارد را چاپ نمود، ولی غیر انتظار در مرافعه روز 26 اکتبر دوباره بررسی این پرونده سر گرفته شد و دادگاه قرار کرد که نشریه پیکان 300 هزار سومانی جریمه بسته شود، می نویسد سردبیر این نشریه. ملت در نظرپرسی از رؤسای کلیه احزاب سیاسی نظری آنها را راجع به امکانات حزبیشان در انتخابات ماه فوریه جویا شده است که از جمله حزب کمونیستی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب سوسیالیست دموکراتی تاجیکستان گفتند حداقل امیدوارند آواز کافی را برای به دست آوردن تاسیس یک فراکسیونی در پارلمان یعنی وارد نمودن حداقل 5 نفر اعضاشون به پارلمان به دست بیارند. اما حزب دموکراتی تاجیکستان و حزب سوسیالیستی تاجیکستان دو حزب دچار مشکل و چند دستگی با ناامیدی اظهار نظر کردند و گفتند باید گراوپولی انتخابات لغو شود وگرنه امکان شرکت احزاب در انتخابات زیر سوال است. اما نشریه روسی زبان آزیا پلوس سرمقاله خود را با تاریخ جنگ شهروندی و لشکرکشی سفرعلی کنجف در روز 24 اکتبر سال 1992 به دوشنبه اختصاص داده و تلاش کرده است هدف این حمله به دوشنبه را روشن کند. مؤلف بعد بازگویی حوادث و نقل قول‌های عمدتاً تکرار در نهایت به خلاصه و مشاهده شاهدان تکیه می‌کند. میرحسین نظریوف از همراهان سفرعلی کنجف در آن زمان گفته است هدف حمله مساعدت به برگزاری جلسه شورای عالی تاجیکستان بود که به دست آمد و حاصل شد و آن در خوجند بعد یک ماه دایر شد. اما دولت عثمان معاون نخست وزیر تاجیکستان در آن شب و روز گفته است که این حمله کاری مشترک دیویزیای 201 روسیه و با سرداری جنرال ورابیوف و فرانت خلقی بود به منظور ضبط دوشنبه. اما چون روسها با مقاومت شدید نیروهای دفاعی دوشنبه و حکومت پی بردند فرانت خلقی را فروختند و موقع نیترال را انتخاب کردند و سبب دیگر شکست حمله را دولت عثمان در موافقه نکردن سنگک سفرف با سفرعلی کنجایف برای ضبط دوشنبه عنوان کرده است. و فرصت دیگر داریم برای اگر داشته باشیم چند مطلب دیگری هم هست میزو
فکر میکنم که اونچه که من برای ساعت بعدی میموند و تشکر از همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت برای خلاصه چند مطلبی شماره تازه به نشر رسیده نشریه های چاپی دوشنبه و شنونده عزیز اینجا میرسیم به پایان ساعت اول مجله بامدادی پنجشنبه 29 اکتبر.
و گفتارهای ما رو بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله آینده ساز و علم و فناوری ادامه میدهند در امواج رادیوی آزادی باشید.
گل نازم گل ناز، گل نازم گل ناز،
هر بهانه ای من توی یگانه ای من تو هر بهانه ای من برم و بیره فریاد زند زی غمت این دل دیوانه ای من برم و بیره فریاد زند زی غمت این دل دیوانه ای من گل نازم گل ناز گل نازم گل ناز تا که از عشق تو من سوزم و سازم بد و ناز گل نازم گل ناز گل نازم گل ناز من تنها مگذار و به دل من تو بساز گر نایی بر خدا میمیرم از سوز و گداز گل نازم گل ناز گل نازم گل ناز من سینه کبابیان گلی خوش رازم تا پیرمیان نگاری آلم سوز